بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. الفصل الثالث حجیت العام المخصص فی الباقی. در فصل قبل اجمال مطلب این شد که اگر عامی ما داشتیم و تخصیص خورد، چه به مخصص متصل و چه به مخصص منفصل، این عام کماکان حقیقت است و مجاز نمی شود. در مخصص متصل این بود که اساساً اون انعقاد ظهور برای عام نمی شود، چون که تا کلام تمام نشده انعقاد ظهور نخواهد شد. بنابراین در اکرم العلماء الا الفساق اساساً انعقاد ظهور در عام مخصص است. اما در مخصص منفصل در عام انعقاد ظهور می شود، چون در یک کلام مستقل گفت اکرم العلماء، هیچ قیدی هم نزد. بله، دو هفته بعد یک مخصصی رو آورد. پس عام در عمومیت خود منعقد شد، ظهور پیدا نمود، ولی بعداً به واسطه مخصص کشف می شود که اراده جدیه همه علما نیستند، گروه خاصی از اونهاست. خب اینجا ممکن این سوال مطرح شود که چرا متکلم از اول نمیاد اراده جدیه خود رو بازگو کند، ابتدا اراده استعمالیه را که عام است بیان می کند، سپس شروع می کند به بیان مخصصات و موارد خروج از اون مورد اراده استعمالی؟ جواب این است که متکلم این چنین استعمال می کند برای اینکه میخواد یه قاعده کلیه بسازد، میخواد یه ضابطه ای بدهد که اگر مخاطب شک نمود که بعضی از افراد از این تحت عام خارجند یا نه، بتونه به این ضابطه و قاعده کلیه عمل کند و تمسک بکند. و این کی ممکن است؟ این در صورتی ممکن است که متکلم ابتداءً در به صورت عام استعمال کند، بعد مخصصات رو بیاورند. اما اگر از ابتدا عام نمی آمد، به نحو غیر عام استعمال می شد، در اینجا مخاطب نمی تونست به عموم عام در موارد شک تمسک کند. پس بنابراین نکته این که متکلم از مخصص منفصل استعمال می کند این است، برای ضرب یک قاعده، اعطای یک ضابطه که در اختیار مخاطب باشد که بداند در موارد شک که آیا تخصیصی آمد یا نیامد، وظیفه چیست؟ رجوع به اون آم. این یک مطلب در واقع متمم بحث قبل. سوال این است که حالا که پذیرفتیم عام مخصص حقیقت است نه مجاز، یعنی استعمال اللفظ فی ما وضع الله است، چون معیار حقیقت و مجاز اراده استعمالیه بود و در اراده استعمالیه اینها خللی واقع نشد، سوال آیا عام مخصص در اون ما بقیه بعد از تخصیص حجت هم هست یا نیست؟ خب اولا تحریر محل نزاع رو در قالب مثال بیان کنیم تا بعد توضیح مطلب. مثلا عامی آمده است الربا حرامون، بعد میدانیم مسلم 100% اینو علم داریم ربای بین پدر و فرزند از این مجموعه خارج شد، ربای بین زوج و زوجه از این مجموعه خارج شد، اینو میدانیم، پس شد عام مخصص. الربا حرامون این 100 فرد داشت، 2 تا تخصیص مسلم از این مجموعه بیرون رفت، ربای بین ولد و والد، ربای بین زوج و زوجه. حالا اگر شک کردیم علاوه بر این 2 آیا فرد دیگری هم بیرون رفت، آیا ربای بین برادر و خواهرم حرام است یا ربای بین خواهر و برادر حکم ربای بین ولد و والد بین زوج و زوجه را دارد، یعنی مباح است، پس شک می کنیم که آیا این عام مخصص ما یه تخصیص دیگری هم به او خورد یا یه تخصیص دیگری به او نخورد؟ آیا اون صدی که شد 98 به 98 باقی موند یا تبدیل شد به 95 از باب مثال؟ خب اگر گفتیم عام مخصص مجاز است، یعنی صد که شد 98 میشه مجاز، حالا نمیدانیم آیا به 98 باقی موند یا 95 شد. آب که از سر گذشت چه یک نی چه صد نی، وقتی قرار شد این مجاز باشد دیگه مجاز در 98 با مجاز در 95 فرقی ندارد، او مجاز است اینم مجاز. بنابراین نمیتونیم به صورت قطعی و جزمی بگیم آیا این تخصیص وارد شد یا این تخصیص وارد نشد. اما اگر گفتیم عام مخصص حقیقت است و یک قاعده کلیه مولا داد که قاعده کلیه حرمت رباست الا در اون مواردی که به دلیل قطعی اراده جدیه را ما کشف کنیم که تحت این حرمت نیست، خب در اینجا در موارد شک میگیم عام مخصص حقیقت بود و حجت. یعنی چه حجت است؟ یعنی باید به عام تمسک کنیم. نسبت به این که آیا ربای بین خواهر و برادر جایز است یا خیر باید به عام مراجعه کنیم. العام و حجتون، یعنی او مرجع ماست در پاسخ به این سوال و میگیم کماکان تحت حرمت داخل است. خب دلیل بر این مطلب چیست؟ دلیل بر این مطلب این است که قانون و قاعده و ضابطه عقلائیه این است که اراده جدی با اراده استعمالی تطابق بکند. اصل عقلائیه این است که اراده استعمالی مطابق با اراده جدی باشد. بله، مگر در مواردی که علم به عدم تطابق داریم. در این مثال خاص شک داریم آیا تطابق بین این دو اراده هست یا نه؟ اصل عقلائیه میگوید تطابق هست. پس بنابراین این طور شد، عام مخصص در معنای حقیقیش استعمال شد به اراده استعمالیه. البته بله، تخصیص خورد و اون تخصیص در اراده جدیه دستکاری نمود، اما اراده استعمالیه به حال خود باقی است. این از یک طرف. از طرف دیگر اصل عقلائیه تطابق اراده استعمالیه با جدیه هست. این دو جمله در کنار هم. شک دارم نسبت به ربای بین خواهر و برادر آیا کماکان تحت اون ربا حرامون داخل است که اراده استعمالی میگوید داخل است. خب تطابق اراده استعمالی با اراده جدیه نتیجهش این است که بگیم ربای بین خواهر و برادر نیز حرام است و اون عام علاوه بر اراده استعمالیه به اراده جدیه هم او رو شامل می شوند. و این نکته که عام مخصص در مابقی بعد تخصیص حجت است و در موارد شک در تخصیص باید بگیم تخصیص نیامد و عام اعتبار و ارزش خود رو دارد، این ثمره بحث فصل قبلی است که عام بعد تخصیص حقیقت است نه مجاز، پس بنابر این حجت است. الفصل الثالث حجیت العام المخصص فی الباقی، یعنی فی الباقی بعد تخصیص. اذا ورد عام و تبعه تخصیص، عامی آمد سپس به دنبال او تخصیصی آمد. ثم شککنا فی ورود تخصیص آخر علی غیر ما علم، سپس شک کردیم که آیا تخصیص دیگری غیر از اونی که قبلا می دانستیم آمد یا نیامد. فهل یکون العام حجتا فیه اولا، آیا عام حجت هست و دلیل است بر این که تخصیص دیگری نیامد اولا، یا عام دیگه حجت نیست؟ و هازا ما یعبر عنه فی الکتب الاصولیه، به این همون مطلبی است که در کتب اصولی از او تعبیر می شود هل العام المخصص حجتون فی الباقی ام لا. مثال اذا ورد النص به حرمت الربا ثم علمنا به خروج الربا بین الوالد و الولد ان تحت العموم، می دانیم ربای بین ولد و والد رفت بیرون، ولی شک می کنیم در خروج سایر اقربا مانند برادر و خواهر. فهل العام حجه فی المشکوک اولا، آیا حرمت ربا که همون عام بود در این مورد مشکوک حجت است و او جاریست یا نه حجت نیست؟ والمختار حجیته فی المشکوک حجیت العام فی مورد شک. چرا؟ لأن العام المخصص مستعمل فی معناه الحقیقی بالارادت الاستعمالیه. فرض بر این است عام مخصص در اون معنای حقیقیش به اراده استعمالی استعمال شد. و ان ورد علیه تخصیص فانما یخصص الارادت الجدیه، اگرم بر او تخصیص و مخصصی وارد شد بر اراده جدیه داخل شد نه بر اراده استعمالیه، و ملاک حقیقت و مجاز اراده استعمالیه بود. و الا فالارادت الاستعمالیه باقیتون علا حالها، اراده استعمالیه به قوت خود باقیست و صدمهی به او وارد نشد و اون مخصص به او صدمه و لطمه وارد ننمود. این از یک طرف که اراده استعمالیه به قوت خود به نحو کامل باقیست. و الاصل العقلائی هو تطابق الارادت الاستعمالیه مع الارادت الجدیه. از سوی دیگر ما می دانیم اصل عقلائیه این است که اراده استعمالیه با اراده جدیه تطابق داشته باشد. الا ما علم فیه عدم التطابق، مگر در موردی که علم به عدم تطابق داریم. پس بنابراین نسبت به اون مورد مشکوک یعنی ربای بین خواهر و برادر میگیم عام حجت است. یا مثلا گفت اکرم العلماء و بعد تخصیص زد لا تکرم العالم الذی ارتکب الکبیره، خب این رفت بیرون شد عام مخصص. شک بکنیم آیا عالمی که ارتکب الصغیره هم با تخصیص دیگری از این عام بیرون رفت یا نرفت، میگیم عام حقیقتون و بنابراین حجتون. پس لذا عالمی که مرتکب صغیره شد کماکان تحت عام داخل است. و هذه ای حجیت العام المخصص فی الباقی هی ثمره للفصل السابق، ثمره بحث قبل در این که عام مخصص حقیقت است در اون باقی و مجاز نیست. قبل از شروع به فصل بعد یه نکته داخل پرانتزی رو عرض می کنیم، تفصیل این مطلب در کتب اصولی بعدی خواهد آمد. و اون این که این بحثی که تا به حال طرح شد در جایی بود که ما عام می داشتیم و مخصص ما روشن بود، ابهام و اجمالی نداشت، ولی شک می کردیم آیا مخصص دیگری در کار هست یا در کار نیست. این تمام. اما گاهی اوقات، این دیگه در کتاب نیامده، به عنوان اطلاع خارج از کتاب بد نیست بدانیم، گاهی اوقات عام تخصیص میخورد ولی خود این مخصص مجمله، حالا به انواع اجمالهی که خواهد آمد در کتابهای بعد. میگوید اکرم العلماء الا الفساق، و من نمیدانم معنای فاسق یعنی مرتکب کبیره و مرتکب صغیره یا فقط مرتکب کبیره را شامل است. میگوید اکرم العلماء لا تکرم زیدن العالم، و زید ما دوتا داریم، زید ابن عمرو زید ابن بکر، کدوم یک از این دو زید داخل در اون خاصن؟ خاص ما مجمله، مبهمه. آیا اجمال خاص سرایت به عام می کند یا خیر و وظیفه چیست؟ این بحث مفصلی دارد که در جای خود خواهد آمد. شبهه مفهومیه، شبهه مصداقیه، گاهات دائر مدار بین اقل و اکثر است، گاهات دائر مدار بین متباینین است که در کتاب‌های بعد ان شاء الله به تفصیل ملاحظه خواهید فرمود و بحث دارای ثمره و کاربرد عملی هم هست. الفصل الرابع التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص. می‌فرمایند آیا اگر کسی بخواد به عام عمل کند لازم است قبل از عمل به عام جستجو کند ببیند مخصصی آمد یا نیامد؟ مولا میگوید اطعم الفقرا، آیا لازم این بره بگرده سایر دستورات مولا را از بقیه هم بپرسه که آیا مولا تخصیصی دارد یا ندارد؟ آیا این لازم هست یا لازم نیست؟ جواب اینو باید تفصیل قائل بشیم. یکی در محاورات عرفیه، یکی در خطابات قانونیه، دو. اما در محاورات عرفیه این نه، فحص عن المخصص لازم نیست. چرا؟ چون روش و سبک و مبنای عرف این است وقتی دارن مطلبی رو میگوین تمام قیودش رو میآورن، بنابراین اگر قیدی رو نیاوردن میفهمیم اون عام مراد اونهاست، اون مطلق مراد اونهاست. لذا اگر در محاورات عرفیه گفت اکرم العلماء، بحث قانون و جعل قانون نیست، یا میگوید مثلا طلاب کلاس الف آمدن، بحث جعل قانون نیست، یا محاورات عرفیه، در اینجا آیا مخصصی هست نیست، همه آمدن بعض آمدن، اینو دیگه عرف میگوید که من اگر منظورم همه نبود استثنایشو میآوردم، تخصیصشو میآوردم. چون تخصیصش رو نیاورد دلالت بر عموم میکند و نیاز به فحص از مخصص ندارد. این روشن. اما در خطابات قانونیه که در مقام قانونگذاری است، روش و سبک و سیستم جوامع قانونی چیست؟ حالا کاری اصلا با شریعت مقدسه اسلام نداریم، کار قانونگذاری رو در کشور خودمون یا سایر کشورها، یا نه حتی در یه مدرسه وقتی میخواد یه قانونی رو مدیر مدرسه جعل بکند به چه صورت است؟ نوعاً به این صورته که اینها ابتدا میان یه عامی رو میگن، یه مطلقی رو میگن، و مخصصات و مقیدات او رو الزاماً بلافاصله نمی آورن، بلکه به مرور زمان مخصصات و مقیدات رو می آورن. حالا یا به مرور زمان می آورن یا به این خاطر که می بینن از اول صلاح نیست مخصصات و مقیدات رو بگویند، یا نه به مرور زمان می فهمن که اون عامشون اشتباه بود باید تخصیص می خورد. ولی در هر حال اینطور نیست که تمام مخصصات و مقیدات در همون آن اول در انشای اول اعلام شوند. حالا که اینطور شد، بنابراین اگر شخص مراجعه کرد دید یه جمله قانونی دارد، ورود افراد به این محدوده ممنوع است یا مجاز است، این نمیتواند بگوید که پس هیچ تخصیصی ندارد، فحص از مخصص هم لازم نیست، به عموم همین عام تمسک کنند. این صحیح نیست، چون روش عرف بر این است، روش عقلا بر این است. تعبیر روش عقلا تعبیر درست است. روش عقلا بر این است که در مقام جعل قانون عام و مخصصات رو مع الفاصله می آورند. پس بنابراین شخص وقتی به عام برخورد کرد ظهور برای عام پیدا نمیشه. این باید بگردد در مواطنی که احتمال میده مخصص باشد، اون مواطن جستجو کند، اگر مخصصی رو نیافت میفهمد که اون عام بدون مخصص بود. این در مورد قوانین. در مورد شریعت مقدس اسلام، هرچند که پروردگار عالم میدانست که از اول این عام باید چه تخصیصاتی بخورد، ولی روش القاء قوانین مشابه روش عقلا استفاده شد. شارع مقدس آمد همون روش عقلا را به کار گرفت و روش جدیدی رو جعل ننمود. البته این نکاتی هم جهاتی هم دارد، ظرفیت پذیرشی جامعی که میخواد این قانون الهی به او صادر شود، این موجب این میشود که مخصص یک دفعه نیاد، به مرور بیاد. و همچنین در آیات مبارکه قرآن در سوره فرقان آیه 32 اگر ملاحظه بفرمایید، و قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. اصلا این بحث تقطیع را پروردگان میفهمند برای تثبیت قلب پیامبر است. و اسباب دیگری هم برای این مطلب هست که چرا وحی تدریجی نازل شد که در جای خود مذکور است و فعلا در این مقام این بحث ما نیستیم. التمسک بالعام قبل الفحص عن المخصص. ان دیدن العقلا، روش عقلا، سبک عقلا در محاورات عرفیه چیست؟ این است که بیاورند به هر آن چیزی که برای او دخلون یعنی نقش، برای او نقش دارد در کلامشون، دخالت دارد در کلامشون و مقاصدشون، دون فرق بین القضایا الجزئیه او الکلیه، در این مسئله هم تفاوتی بین قضایا و گزاره‌های جزئی و کلیه نیست. چه بخواد بگه زید آمد، چه بخواد بگه انسان، سعی میکند تمام اونچه که نقش داشت در مقصودش الغا کند و از این رو تمسک میشود به ظواهر کلام عرف من دون ای تربص، بدون اینکه انسان بخواد صبر بکند، انتظار بگیرد. زیر المحاورات العرفیه یه علامت. و اما الخطابات القانونیه، زیر خطابات قانونیه یه علامت بگذاریم. خطابات قانونیه چیست؟ التي ترجع الى جعل القوانین. خطابات قانونیه بازگشتش این است که جعل قانون کند، سن سنن، بخواد یک سنت هایی رو قرار بدهد، مقرراتی رو تدوین بکند. حالا این قوانین فرقی ندارد، قوانین مربوط به یک کشور باشد یا قوانین بین المللی باشد یا حتی قوانین در یه محدوده خاص مثل یه مدرسه، یه منزل. فقط جرت سیرت العقلا علی خلاف ذلک، روش عقلا بر خلاف اون چیزیست که در محاورات عرفیه بود. یعنی چه؟ فتراهو، میبینی شما عقلا را که ذکر میکنن عام و مطلق رو در یک باب، مخصص و مقید رو در باب دیگر، کما اینکه میبینی عام و مطلق رو در یک زمان میارن و بعد فترتن و بعد از یک فاصله ای مخصص و مقید رو در زمان دیگری میآورن. این دو. و قد سلک تشریع الاسلامی، زیر تشریع الاسلامی یه علامت بگذاری. و قد سلک تشریع الاسلامی هازنده، شریعت اسلامی هم این روش خطابات قانونیه را پیروی نمود. فتجدو، دلیلش هم این است که شما میبینی عموماتی در قرآن یا کلام پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه و آله آمد یا در کلمات برخی از ائمه اطهار، و المخصص و المقید فی کلام الاوصیا، ولی مخصص او در کلام ائمه اطهار آمد، مقید او در کلام ائمه اطهار آمد. الربا حرامون، این مستفاده است از عمومات قرآنی، احل الله البیع و حرم الربا. اما در کلام معصومین گرام علیهم السلام مخصصات این عام صادر شد، اعلام شد، بیان شد. و ما هازا شأنه، از اینجا اصل مطلب از این عبارت شروع میشه. قبل از ما هازا شأنه یه علامتی بگذاریم، اصل مطلب از اینجاست. و ما هازا شأنه، چیزی که جایگاه و کیفیتش به این صورت است، لا یصح عند العقلا التمسک بالعموم قبل الفحص عن مخصصاته، صحیح نیست تمسک به عمومات قبل از فحص از مخصصات، یا تمسک به مطلق قبل از فحص از مقیدات. البته عرض کردیم در قوانین عرفیه عمده ملاک این که چرا به صورت تدریجی میاد قصور اطلاع قانونگذار. قانونگذار فکر میکند قانون عام صحیح است، بعد از دو روز میفهمد نه قانون عام اشتباه بود، 50 تا باید بهش تخصیص بزنند. این مسئله، این نکته در خطابات تشریعیه نیست، ولی مصالح دیگری بود که بر اساس اون مصالح آیات قرآن و دستورات شریعت مقدس تدریجیاً نازل شد که در کتب تفسیریه و برخی از کتب اصولیه به این اشاره شده است. سوالات این بحث رو هم یادداشت بفرمایید. چگونه بحث حجیت عام مخصص متفرع بر بحث آن است که آیا عام مخصص حقیقت است یا مجاز؟ به عبارت دیگر فصل ثالث چگونه متفرع بر فصل ثانی است؟ سوال دوم، دلیل حجیت عام مخصص فی الباقی را بیان نمایید. سوال سوم، عبارت الاصل العقلائی هو تطابق الارادت الاستعمالیه مع الارادت الجدیه الا ما علم فیه عدم التطابق را توضیح دهید. سوال بعد، تمسک به عام قبل از فحص از مخصص در محاورات عرفیه و خطابات قانونیه و قوانین شریعت اسلام یعنی آیات و روایات جایز است یا خیر، جداگانه بیان نمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. الفصل الخامس، تخصیص العام بالمفهوم. یکی دیگر از مباحثی که در باب عام و خاص مطرح است این می باشد که آیا ما می توانیم عامی را به واسطه مفهوم تخصیص بزنیم یا خیر؟ خب ابتداعا باید به این مقدمه توجه کنیم که لا شک و لا شبه بر این که خاص مقدم است بر عام. یعنی اگر عام ما و خاص ما هر دو منطوقی بودند، تخصیص مسلم است. اگر مولا بگوید اکرم العلماء عام، و سپس بگوید در کلام دیگری لا تکرم العالم الفاسق، خب این جمله دوم باید جمله اول رو تخصیص بزند و بشود اکرام عالم غیر فاسق لازم است. چرا؟ چون که خاص ناظر به عام هست. این جمله مخصص تبصره ایست که بر اون عام وارد شد، ناظر بر اوست و از نظر ظهور اقوای از عام است. این عبارات رو دقت بکنیم، جمله خاص حکم تبصره ای رو دارد که بر اون قانون اصلی وارد شد و چون ناظر بر اوست از نظر ظهور اقوای از عام هست. و از سوی دیگر اگر ما بنا باشد به این خاص اعتنا نکنیم و خاص رو کنار بگذاریم، لغویت پیش میاد. اکرم العلماء لا تکرم العالم الفاسق، بگیم عام بر خاص مقدم است. خب این معناش این است که خاص بشه لغو. پس برای پرهیز از لغویت خاص و به جهت اقواییت خاص از عام و اینکه خاص ناظر به عام هست، خاص بر عام مقدم است. این جمله اول که محل اختلاف نیست. جمله دوم، اگر خاص رو ما از بطن مفهوم استخراج نمودیم، یعنی مولا گفت اکرم العلماء و بعد در عبارت دیگری مطلبی رو بیان کرد که اون عبارت دیگر مفهومی دارد، حالا یا مفهوم موافق یا مفهوم مخالف، اون مفهوم موافق یا مفهوم مخالف نسبت به این اکرم العلماء حالت تخصیصی دارد، خاص است. آیا در اینجا ما میتونیم اون مفهوم موافق یا مخالف اون جمله را مخصص برای این عام قرار بدهیم یا نمیتونیم؟ پس جمله دوم تحریر محل نزاع. محل نزاع این است که اگر عام می داشتیم و سپس جمله‌ای صادر شد که اون جمله مفهومی داشت، حالا یا مفهوم موافق یا مفهوم مخالف. آیا به واسطه این مفهوم موافق یا مخالف ما میتونیم عام رو تخصیص بزنیم یا نمیتوانیم؟ این بحث دو. بحث سوم این است، منشأ این نزاع چیست؟ چرا نتونیم؟ مگر شما در جمله اول نگفتید لا شک در این که خاص بر عام مقدم است؟ خب چرا در اینجا میگید محل کلام و محل بحث؟ در جمله اول مسئله حل شد، لا شک خاص بر عام مقدم، و چرا در اینجا به شبه افتادیم؟ جواب نکته ای دارد. اگر خاص ما از منطوق بود میشد اقوا ظهورن از عام و مقدم بر او، اما فرض ما در اینجا این است خاص ما از بطن مفهوم استخراج شد و دلالت مفهومیه از دلالت منطوقیه ضعیفتر است مثلا، پس بنابراین این خاص ما ضعیفتر است از عام ما، چون عام ما دلالتش منطوقی است، خاص ما دلالتش مفهومی است و مفهوم ضعیفتر از منطوق است، بنابراین اون ضابطه که چون خاص اقواس مقدم است در اینجا جاری میشه. این شد منشأ نزاع و اختلاف که آیا مفهوم مخصص میتونه باشد یا خیر. این جمله سوم. مطلب چهارم این است که می‌فرمایند ما بحث رو باید در دو محور و در دو مقام مطرح کنیم. یک بار مخصص ما مفهوم موافق است، یعنی تخصیص عام به مفهوم موافق، و یک بار تخصیص عام به مفهوم مخالف. اینها با هم تفاوت دارن. مفهوم موافق نکته‌ای دارد که در مفهوم مخالف نیست. این دو سخط رو تطبیق کنیم تا بعد بحث بعدی. اذا کان هناک عام و دلیل آخر له مفهوم. اگر ما عامی داشتیم و یه دلیل دیگری داشتیم که اون دلیل مفهومی داشت، مثالش در چند خط بعد خواهد آمد. فهل یقدم المفهوم علی العام او لا؟ آیا مفهوم، حالا چه موافق چه مخالف، بر این عام مقدم می شود یا خیر؟ این تحلیل محل نزاع، همون جمله سومی که از بیرون گفته شد. سؤال، این نزاع منشأش چیست؟ و این نما عقد و هازل بحث، اون عبارت ما اتفاق هم علا تقدیم المخصص علی العام در پرانتز، این نما عقد و هازل بحث لعجل تصور ان دلالت المفهومیه از افو من دلالت المنطوقیه. این به خاطر این بود که تصور کردند، فرض کردند، فکر کردند، گمان کردند دلالت مفهومیه از اف است از دلالت منطوقیه، ولی اجل ذالک عقدو هذا الفصل، به این جهت این فصل رو منعقد نمودند که آیا حل یقدم مع ضعفهی، آیا دلالت مفهومیه علی رغم ضعفش مقدم می شود او لا، یا چون از افس مقدم بر اقوا مقدم بر عام نمی شود. خب اون عبارت داخل پرانتز بالا، ما اتفاقهم علی تقدیم المخصص علی العام، در حالی که اجماع دارند بر این که مخصص بر عام مقدم است. اکرم العلماء عام ما، لا تکرم العالم الفاسق خاص ما. اینجا اجماع دارن، اتفاق نظر دارن علما که خاص بر عام مقدم است. اگر این خاص رو بر عام مقدم نکنیم لغویت خاص پیش میاد. و یقع الکلام فی مبحثین، گفتگو در دو مبحث است. یک، تخصیص العام بالمفهوم الموافق. دو، تخصیص العام بالمفهوم المخالف. المبحث الاول، تخصیص العام بالمفهوم الموافق. خب مفهوم موافق قبلا ترجمه شد، یعنی اگر مفهوم از نظر حکم موافق با منطوق باشد. مثال، لا تقل للوالدین اف، به پدر و مادر حتی اف هم نگو. که اف پایین ترین درجه ناهماهنگی و نارضایتی است. مفهوم موافقش چیست؟ به پدر و مادر اهانت نکن، به پدر و مادر ناسزا نگو و پدر و مادر را کتک نزن. اینا میشه مفهوم موافق. قیاس اولویت، خب این شد مفهوم موافق. حالا اگر یک عامی صادر شد، چه؟ اضرب من فی الدار. مولا آمد به عبدش گفت اضرب من فی الدار. از اون ورم همین مولا قبلا گفته است یا بعدا گفته است لا تقل للوالدین اف. حالا عبد داخل خانه شد، میبینه مثلا زید و عمرو و بکر و تقی و نقی هستن داخل خونه، اونا نسبت پدر یا مادری به این شخص ندارن، اما پدر و مادرش هم در این جمع هستن. از یک طرف دارد اضرب من فی الدار، هر کسی که در خانه هست بزن، پدر و مادرش هم در خانه هست، بنابراین مشمول اضرب من فی الدار است. از یک طرف داریم لا تقل للوالدین اف، و مفهوم موافقش این است کتک زدن به پدر و مادر ممنوع. سوال این است که آیا این مفهوم موافق مخصص اون عام می شود یا خیر؟ اگر گفتیم مخصص می شود، مفاد جمله این میشه اضرب من فی الدار غیر الوالدین، بذار باید بقیه رو بزند ولی به پدر و مادر عمل ضرب رو حق ندارد. اگر گفتیم نه، مفهوم موافق مخصص این عام قرار نمی گیرد، در اینجا اضرب من فی الدار او مقدم است. خب این تصویر محل بحث، اما جواب این سوال که بالاخره مفهوم موافق مخصص هست یا نیست، جواب ادعای اجماع شده است در این که مفهوم موافق مخصص برای عام هست، و دلیلش هم همون بحث اقوائیت است. این که ما گفتیم دلالت مفهومی اضعف است از دلالت منطوقی، این هر دلالت مفهومی نیست و هر منطوقی نیست، بلکه دلالت مفهوم موافق از دلالت منطوقی اقواست. وقتی میگوید به پدر و مادر اف نگو، این اگر پیامش نسبت به این منطوق 10 باشد، دلالتش بر حرمت ضرب 50 است. پس بنابراین مفهوم موافق اقواست از دلالت منطوقیه، و بنابراین مخصص عام واقع می شود. خب مطلب رو دقت بفرمایید، تطبیق بکنیم. قد نقل الاتفاق على جواز تخصیص بالمفهوم الموافق، نقل شده است اتفاق فقها بر، اینو بکنیم داخل پرانتزی علامتی خطی، جواز تخصیص بالمفهوم الموافق، مفهوم موافق مخصص قرار می گیرد. مثلا اذا قال اضرب من فی الدار، این میشه عام ما، من عمومیت دارد هر کس را. ثم قال ولا تقل للوالدین اف. خب این لا تقل للوالدین اف یه دلالت منطوقی دارد، اف ممنوع، یه دلالت مفهومی دارد. الدلیل الثانی یعنی لا تقل للوالدین اف یدل على حرمت ضرب الوالدین، این دلالت می کند بر حرمت زدن والدین، از باب مفهوم موافق. یدل على حرمت ضرب الوالدین اذا کانا فی الدار، این دلالت می کند ضرب والدین حرام است، حالا چه در خانه باشند چه در غیر خانه باشند. بنابراین میشه رابطه نسبت به اون اضرب من فی الدار میشه خاص. فیخصص العام به هذا المفهوم، عام ما اضرب من فی الدار تخصیص میخورد به این مفهوم، به لا تقل للوالدین اف. یا به عبارت دیگر در موضع اجتماع، یعنی در والدینی که در خانه هستند، از یک طرف ما اضرب من فی الدار رو داریم، از یک طرف لا تقل للوالدین اف رو داریم. این دو دلیل رو که در کنار هم میگذاریم و اون مفهوم موافق لا تقل للوالدین اف، میبینیم مفهوم لا تقل للوالدین اف مقدم است بر اون اضرب من فی الدار، چون اقوای از دوست. المبحث الثانی، مبحث دوم، هل یخصص العام بالمفهوم المخالف، آیا به مفهوم مخالف ما میتونیم عام رو تخصیص بزنیم یا خیر؟ اگر ابتدا مولا عامی رو صادر کرد، بعد به واسطه یه جمله دیگری رو گفت که اون جمله دیگر یه مفهوم مخالفی دارد که اون مفهوم مخالف میخواد بشه مخصص این عام. خب مثال، یه عام میداریم، مثلا اون عام ما چیست؟ الماء کله طاهر، جعل الله الماء طهورا، آب پاک است. این دلیل عام ما. بعد یه مفهوم، یه جمله‌ای در مقابل این عام صادر شد، اون جمله چیست؟ اذا کان الماء قدر کرن لم ینجسه شیء، که اگر آب به مقدار کر بود با ملاقات با نجس، نجس نمی شود. مفهوم مخالف این جمله چیست؟ مفهوم مخالفش این است: آب قلیل در صورت ملاقات با نجس، نجس می شود. خب حالا ما مونده ایم و یک جمله الماء کله طاهر و این مفهوم مخالف، آب قلیل عند برخورد با نجاست نجس است. این تعارض با او دارد. آیا ما این مفهوم مخالف رو میتونیم مخصص برای الماء کله طاهر قرار بدیم یا نه؟ این محل کلام. اینجا اقوال متعدد است. بعضی گفتن خیر، مفهوم مخالف مخصص بر عام قرار نمیگیرد. بعضی ها گفتن مفهوم مخالف مخصص برای عام قرار میگیرد. بنابر نظر کتاب ما نمیتونیم یه ضابطه کلی بدیم، بلکه باید ببینیم از نظر عرف کدامین یک از این دوتا بر دیگری مقدمند. آیا عام اقواست یا اون مفهوم مخالف اقواست؟ هر کدام اقوا بود به لحاظ عرف، اون میشه مقدم. مثلا اگر حکم عام ما معلل بود به یک شیئی که دیگه قابل تخصیص نبود، یک تعلیلی داشت این عام ما که با توجه به اون تعلیل میفهمیم تخصیص بردار نیست، یا مولا در مقام بیان اون چه که هست و نیست بود و جمله رو به صورت عام صادر نمود، در مقام یک ضرب قانونی بود که دیگه هیچ کم و زیادی نشود و به نحو عام بیان کرد، خب این عام ما میشه عام کنس، دیگه مفهوم مخالف نمیتونه مخصص او باشد. اما اگر نه، از نظر عرف عام ما و این مفهوم مخالف هیچ کدام اقوای از دیگر نبودن، اینجا کلام میشه مجمل، باید رجوع کرد به سایر قواعد و امارات و اصول عملیه حسب مورد. اذا ورد عامون که قولهی الماء کله طاهر، این عام، فهل یخصص هذا العام به مفهوم المخالف فی قولهی اذا کان الماء قدر کرن لم ینجسه شیئون، آیا این عام به مفهوم مخالفی که از این جمله به دست میاد، اصل جمله این است اگر آب قدر کر بود لم ینجسه شیئون، مفهوم مخالفش چیست؟ این که در متن نیامد، میتونید در کنار کتاب یادداشت بکنیم. اذا لم یکن الماء قدر کر، این اگر آب به مقدار قلیل بود، ینجسه شیئون، یعنی ینجسه الملاقات به نجاسه. مفهوم مخالف جمله اذا کان الماء قدر کر لم ینجسه شیئون، مفهوم مخالفش چیه؟ اگر آب قدر قلیل بود با برخورد با نجاست، نجس می شود. خب فهل یخصص هذا العام به مفهوم المخالف ام لا؟ فیه اقوال و تفصیل یطلب من الدراسات العليا، تفصیل مطلب باید در سطوح بالاتر دیده شود، ولی محصل نظر کتاب این است که و ظاهر انه اذا لم تکن قوتون لعهد دلیلین فی نظر العرف علی الاخر، اگر برای یکی از این دو دلیل در نظر عرف بر دلیل دیگر قوتی نباشد. یعود الکلام و مجملات، در این صورت کلام میشه مجمل، باید به سایر قواعد و قوانین مراجعه نمود. بله، اما اذا کان احدهما ازهر من الاخر، اگر یکی از این دوتا، حالا یا عام یا مفهوم مخالف، ازهر از دیگری بود، فیقدم الازهر. عرض کردم مثلا عام تعلیل شد، معلل بود، معللی که قابل تخصیص نیست، اونجا بر مفهوم مخالف مقدم است. الفصل السادس، تخصیص الکتاب به خبر الواحد. خب این بحث این است که یه قانون کلی داشتیم و اون این که عام میتونه تخصیص بخورد، هم به منطوق یک، هم به مفهوم موافق دو، به مفهوم مخالف هم محل گفتگو بود. اما اجمالا تخصیص عام ممکن است. حالا یه مورد خاص، بحث راجع به یه موضوع خاصی است، یه فرد مشخصی است. سوال: آیا قرآن عمومات قرآنی به واسطه یه خبر واحد قابل تخصیص هست یا نیست؟ دو نکته رو به عنوان مقدمه باید دقت کنیم. نکته اول، قرآن قطعی الصدور است، یعنی تمام آیات و کلمات و حروف صادر من الله تبارک و تعالی است و سالم و مسون از تحریف، از نقصان و زیاده، در این شک و تردیدی نیست. اما خبر واحد ظنی الصدور است، ممکنه واقعا این کلام رو امام فرموده باشد، ممکنه امام نگفته باشد، راوی اشتباه فکر کرد، امام فرمود یجب، راوی فکر کرد امام فرموده لا یجب، یا اصلا راوی تعمدن به خلاف گفت. پس بنابراین خبر واحد قطعی و صدور نیست، ولو خبر واحد معتبر است، حجت است طبق ادله که خواهد آمد، اما قطعی و صدور نیست، ظنی و صدور است. لذا این منشأ یک بحثی شد که آیا ما قرآنی را که از ناحیه پروردگار صادر شد و قطعی الصدور است، میتونیم با خبر واحد ظنی الصدور تخصیص بزنیم یا نه؟ اخبار واحده نمیتونه مخصص عمومات قرآنی باشد. احل الله البیع و حرم الربا، اینو نمیشه با یه خبر واحدی تخصیص زد. این یک مقدمه. مقدمه دوم، عمومات قرآنی حالا به قطع نظر از خبر واحد تخصیص خورده. گاهی اوقات عمومات قرآنی رو خود مخصصات قرآنی تخصیص میزند، ان القرآن یفسر بعضه بعضا. پس تخصیص قرآن به قرآن جایز است. همچنین خبر متواتر، چون خبر متواترم میشه قطعی الصدور، و از این جد که پیامبر و ائمه اطهار مسئول از خطا هستند، کلامی که از اونها صادر شد این حکم الله است. پس بنابراین خبر متواتر میتواند مخصص آیات باشد و خارجان هم واقع شده و این محل کلام نیست. بحث بر سر این است که علاوه بر قرآن، علاوه بر خبر متواتر، آیا خبر واحدم مخصص برای عمومات قرآنی هست یا نیست؟ خب طبیعتا اقوال مختلف است. بعضیا گفتن مطلقا جایز نیست، بعضیا گفتن مطلقا جایز است، بعضی ها تفصیل دادن، گفتن اگر این عموم قرآنی قبلا یه تخصیصی خورد، میتونیم او رو به خبر واحد تخصیص دومی بزنیم. این چون همون مطلب دو سه فصل قبل در ذهنشون بود که عام مخصص مجاز است، این دیگه با اون تخصیص اولیه از اون عموم خودش افتاد. آب که از سر گذشت، چه یک نی چه صد نی. بله، اگر این عموم قرآنی به واسطه مخصص دیگری تخصیص نخورد، در اون صورت قابل تخصیص به خبر واحد نیست. این اصل مطلب. نظریه کتاب این است که این تخصیص جایز است و دو دلیل برای این مطلب اقامه می کنند، ولو در دلیل دومشون یه بحث تبصره‌ای مطرح می شوند. اینو به عنوان پیش مطالعه در اختیار داشته باشیم و انشاءالله بحث بعد رو یه پیش مطالعه بفرمایید، تطبیقش رو در جلسه آینده عرض خواهیم نمود. اما سوالات این بحث، سوال اول، مفهوم موافق و مخالف رو تعریف نمایید. برای تخصیص عام به مفهوم موافق و مخالف جداگانه مثالی بنویسید. بنابر نظر کتاب تخصیص عام به مفهوم موافق و مخالف جایز است یا خیر؟ چرا؟ سوال بعد، منشأ توهم این سخن که مفهوم مخصص برای عام نمی باشد را بیان نمایید. منشأش این بود که گفتن دلالت مفهومیه از اف است و حالان که گفته شد در مثل مفهوم موافق این کلام درست نیست.